ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معترضان روز یکشنبه در نجف آباد اصفهان تجمع کردند. قوه قضاییه 4 نفر را در اعتصاب با اعتصاب کامیونداران به زندان محکوم کرد. وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه گاز بیت بلند در جنوب ایران یک کشته بر جای گذاشت. تصاویر دریافتی از نجف آباد اصفهان نشانگر برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر علیه حکومت جمهوری اسلامی در روز یکشنبه 18 دی است. فراخوان‌هایی هم برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. در خارج از ایران هم معترضان روز یکشنبه تجمع‌های اعتراضی در سالگرد این روز را با برگزاری تجمعاتی در شهرهای نیوزیلند و استرالیا آغاز کردند. دستگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی 4 نفر را در ارتباط با اعتصاب سراسری کارمیونداران در آذر ماه سال جاری به 1 تا 10 سال زندان محکوم کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان روز یکشنبه اتهام این افراد را ایجاد ناامنی در جاده‌های کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب عنوان کرد. به گفته مجتبی قهرمانی بر پایه احکام اولیه صادر شده، 2 تن از متهمان هر یک به 10 سال و 5 سال حبس و 2 تن دیگر نیز به 1 سال حبس محکوم شدند. محکومیت تکمیلی این متهمان نیز تهیه و نصب 50 عدد تابلو و علائم راهنمایی رانندگی ذکر شده. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تحت تعقیب بودن سایر متهمان این پرونده خبر داده. در پی اعتصاب سراسری کامیونداران در برخی نقاط کشور در نیمه آذر ماه، مقامات جمهوری اسلامی ابتدا این اعتصاب‌ها را محدود و کم اثر اعلام کردند، اما بعد مدعی شدند این اعتصاب ناشی از تهدید برخی افراد رخ داده بود. به گفته یک مقام پالایشگاهی ایران، در پی وقوع آتش سوزی در پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس واقع در جنوب کشور 1 نفر کشته شده است. مدیر روابط عمومی پالایشگاه گاز در توضیح این خبر افزود آتش سوزی شامگاه شنبه و در خط لوله پنتان این پالایشگاه واقع در جنوب شرق استان خوزستان رخ داده است. هدایت الله درخشنده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا وقوع این حریق را ناشی از تعمیرات جوشکاری در محیط پالایشگاه ذکر کرده. با این حال مدیر عامل پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی ابعاد این حادثه خبر داده. در سالهای اخیر شمار انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در خطوط لوله نفت و گاز و پالایشگاه‌های ایران افزایش یافته است. شبکه فرشگرد از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد فعالیت‌های سیاسی خود را در قالب حزبی تازه به نام ایران نوین پیگیری می‌کند. فرشگرد در بیانیه خود که روز یکشنبه صادر شده، اعتراضات جاری در ایران را موجب تحقق اهداف اولیه خود دانسته و تأسیس حزبی تازه را در این راستا توصیف کرده است. فرشگرد که خود را شبکه سیاسی برانداز معرفی می‌کند، خواستار حکومتی سکولار در ایران و قائل شدن نقشی محوری برای شاهزاده رضا پهلوی است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را محکوم کرد و گفت این اعدام بخشی از برنامه کلیدی حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات است. در نمونه دیگر از واکنش‌های مقام‌های غربی به اجرای حکم اعدام 2 معترض دیگر در ایران، ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز در توییتی با اشاره به نام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نوشت جان 2 انسان دیگر به خاطر اعدام‌های بی‌معنی به دست رژیم ایران تلف شد. در آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با مشکلات مضاعف روبرو شده. روابط اوکراین و ایران که از 3 سال پیش به تنش گراییده و با حمایت جمهوری اسلامی از جنگ کرملین بدترین دوره خود را پشت سر می‌گذارد. از دید کیف، تهران سه سال پیش مرتکب جنایت علیه اوکراین شد و اکنون با حمایت از روسیه همدست جنایت جنگی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین در حال یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران را گرامی می‌دارد که در روزهای اخیر مقامات رسمی بارها نسبت به تهدید حملات جدید روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران علیه شهرهای اوکراینی هشدار دادند. سه سال است که اوکراین خواستار توضیح ایران درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده. اما به گفته رئیس جمهور اوکراین، از روزهای نخست که حکومت ایران کوشیده بود حقیقت را کتمان کند و تا امروز که منکر تحویل پهپادهایی است که روسیه علیه غیرنظامیان اوکراینی استفاده میکند، کیف چیز جز دروغ از تهران نشنیده. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در کنگره آمریکا با اشاره به همکاری روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین گفت دولت‌های تروریست یکدیگر را پیدا کردند. این اظهارات با اعتراض تهران روبرو شده. الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفت این اقدام آغاز فعالیت تروریستی ایران بر علیه اوکراین بود.
این یک اقدام تروریستی بود که عمدن با مشارکت نظامیان روسیه و ایران انجام شد. نتایج تحقیقاتی که طی 3 سال گذشته پیگیری می شود ثابت کرده که از روزهای نخست این فاجعه که نسبت به توضیحات ایران بدبین شده بودیم، نظر ما درباره عمدی بودن این اقدام صحیح بود. امروز شاهد ادامه اقدامات مشترک دولت‌های تروریست هستیم. پهپادهایی که ایران به روسیه تحویل داده، زیرساخت غیرنظامی را تخریب می‌کند، زنان و کودکان اوکراینی را می‌کشد. این فعالیت تروریستی باعث انزجار است و متاسفیم ایران علیه اوکراین طرف روسیه را گرفته و معتقدیم همکاری این دو کشور امنیت بین المللی را تهدید می‌کند.
اوکراین طی 3 دور مذاکره از ایران خواسته بود به پرسش‌های متعدد در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توضیح قانع کننده ارائه دهد. در پایان دور سوم 4 کشور متأثر به ایران درخواست مذاکرات جمعی به منظور رفع اختلاف‌ها و دریافت غرامت دادند، اما ایران این درخواست را رد کرد. سرانجام ماه گذشته اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد از ایران خواستند برای پاسخگویی به دلیل آنچه شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری اوکراینی گفته شده در دادرسی مستقل و الزام‌آور مشارکت کند. گندوز مامیدوف، دادستانی که پیشتر مسئول این پرونده بود، به رادیو فردا گفت بیمیلی ایران به کشف حقیقت راهی جز پیگیری این پرونده در نهادهای بین المللی باقی نگذاشته.
متاسفانه طی 3 سالی که از سرنگونی پرواز PS752 می‌گذرد به اجرای عدالت نزدیک نشده ایم. حتی به رغم اینکه برخی مظنونین و متهمین این پرونده مشخص شدند، بی‌طرفی تحقیقات در ایران جای تردید جدی دارد. به همین دلیل در این مقطع لازم است در عرصه‌های دیگر اجرای عدالت را پیگیری کنیم. در دیوان بین‌المللی دادگستری، در دادگاه کیفری بین‌المللی و در سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو. همچنین مهم است اوکراین که مرتب هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار می‌گیرد، در روند شناسایی و مجازات مسئولین آن نقش مهمتری ایفا کند.
نخست حقیقت و سپس غرامت خواسته اکثر خانواده های قربانیان پرواز 752 بوده. این در حالی است که به گفته سرگی بوردیلک، آخرین سفیر اوکراین در تهران، ایران همواره حاضر بوده با پول مسئله را حل کند، چه به خرید رأی دولت اوکراین و چه به پیشنهاد پول بیشتر برای خانواده های اوکراینی. کاترینا گاپونینکا، همسر خلبان هواپیمای اوکراینی، به رادیو فردا گفت پس از مداخله ایران در جنگ اوکراین در حمایت از روسیه، اجرای عدالت در پرونده پرواز 752 اهمیت دوچندان پیدا کرده.
طی سال گذشته کسی به ما نگفته اصلا چه تحولی در این پرونده رخ داده و این در حالیه که به عقیده من افشای اقدامات ایران به ویژه در همکاری با روسیه بیش از پیش ضروریه. ایران 3 سال پیش جنایتی در قبال اوکراین انجام داد و نه تنها اون رو جبران نکرد، بلکه به متحد روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین تبدیل شده. به همین دلیل از جامعه جهانی می‌خوایم حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذاره و سرنگونی هواپیمای اوکراینی و حملات پهپادی علیه غیر نظامیان اوکراینی رو اقداماتی تروریستی اعلام کنه. مجازات ایران به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی و افشای نقش احتمالی روسیه در این جنایت به مردم ما این امید رو میده که روزی روسیه هم به دلیل جنایات مکرری که علیه کشورمون مرتکب شده پاسخگو خواهد شد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 با شلیک دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. ایران اصرار دارد خطای انسانی رخ داده، اما این توجیه همواره زیر سوال رفته. ایران همچنین بارها تکرار کرده طرف جنگ در اوکراین نیست و سلاحی به روسیه برای استفاده در اوکراین تحویل نداده. این ادعا نیز با شواهد به چالش کشیده شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نیروهای ضد تروریسم آلمان شبانگاه شنبه در یک حمله غافلگیرانه یک ایرانی 32 ساله را در آپارتمانش در منطقه‌ای در غرب آلمان دستگیر کردند. این ایرانی از قرار معلوم متهم است با جمع‌آوری مواد سمی خود را برای یک حمله تروریستی با انگیزه اسلامگرایانه آماده می‌کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تاکنون نام و نشانی از این ایرانی 32 ساله که چه زمانی به آلمان آمده و یا در این کشور به چه کاری سرگرم بوده در روزنامه‌های چاپ امروز چیزی گفته نشده. فقط عکسی از او بدون آنکه صورتش دیده شود منتشر شده که ماموران او را در حالی که شلواری کوتاه و کاپشنی بر تن دارد از آپارتمانش خارج می‌کنند. خبرگزاری آلمان که این گزارش را منتشر کرده می‌نویسد بازرسان و ماموران ضد تروریسم یک جوان 32 ساله ایرانی را در منطقه رور در غرب آلمان دستگیر کرده و گفته می‌شود او در حال تدارک حمله‌ای با انگیزه اسلامگرایانه در آلمان بوده. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف این ایرانی در مزان این اتهام قرار دارد که برای اجرای عملیات احتمالی خود مواد سمی سیانید و ریسین تهیه کرده بود. در این میان هنوز روشن نیست طراحی این حمله تا کجا پیش رفته و همچنین آیا هدف مشخصی برای حمله وجود داشته و یا نه. به گفته یک مؤسسه دارویی در آلمان دو نوع مواد سمی یاد شده در ردیف سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری آلمان شبانگاه شنبه به دستور مقام‌های قضایی آپارتمان این ایرانی 32 ساله مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و اطراف محل زندگی فرد دستگیر شده نیز به محاصره پلیس در آمده بود. به هنگام دستگیری و بازداشت این ایرانی افراد پلیس، آتش نشانی و نیروهای امدادی هم حضور داشتند. به گفته بازرسان فرد مجنون خود را برای عملیاتی خشونت‌آمیز و خطرناک آماده کرده بود. در ضمن یک فرد دیگر هم همراه با این ایرانی 32 ساله بازداشت شده. به گفته شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان این فرد در واقع برادر این ایرانی 32 ساله است. در پایه تازه ترین خبرها مدارک کشف شده از آپارتمان این ایرانی در محفظه هایی برای بررسی به مکانی انتقال یافته. بنابر گزارش روزنامه‌های چاپ یک شنبه، اداره کل جنایی آلمان پیش از دستگیری و بازداشت این دو ایرانی تمام حرکات آنها را زیر نظر داشته. همین روزنامه‌ها در گزارش‌های خود همچنین از دستگاه اطلاعاتی یک کشور دوست خبر دادند که مقام‌های مسئول آلمانی را در جریان امکان خطر حمله با سلاح‌های بیولوژی و شیمیایی قرار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.